بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 283، سطر 7. فإنه وإن کان قیاس کل واحد منهما الى الحرکت قیاس المقابل بالاضافه، اذ المبدأ و مبدأ لذ المبدأ و المنتها منتها لذ المنتها و کذلک بالعکس فی الامرین، فلیس مقابلت ما بین المبدأ و المنتها هذه المقابله. بحثمون در این بود که تضاد کدام یک از عوامل ششگانه حرکت به حرکت سرایت میکنه و حرکت رو متضاد قرار میده، یعنی دو حرکت رو متضاد هم قرار میده. تضاد متحرک ها و محرک ها و زمان و مافیه الحرکت ها نتونستن حرکت ها رو متضاد کنن، اما تضاد ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه گفتیم به حرکت سرایت میکنه و دو حرکتی که مبداهاشون متضادند و منتهاهاشون هم متضادند میتونن خودشون متضاد باشن. این مطلب رو با این عبارت خلاصه بیان کرده بودیم که حرکات متضاده حرکاتی هستند که اطرافشون متضاد باشد. دو تا حرکت ملاحظه میکنیم، اطراف این دو حرکت یعنی مبدا و منتها، مبداهاشون متضاد، منتهاهاشون هم متضاد. هم مبداشون متضاده، هم منتهاشون متضاده. در این صورت میگیم این دو حرکت متضاده. بعد متضاد بودن اطراف رو سه جور فرض کردیم. یک قسم این بود که خود اطراف ذاتشون ماهیاتشون تضاد داشته باشه، مثلا مبدع یک حرکت بیاض باشه، مبدع حرکت دیگر سواد باشه. خب اینا ذات سواد و بیاض، یعنی به تعبیر دیگه ماهیت سواد و بیاض تضاد داره. منتها یکی هم سواد باشه، منتها دیگری بیاض باشه، خب این منتها ها هم با هم ذاتشون تضاد داره. یه فرض. فرض دوم و سوم این بود که ذات اطراف تضاد نداشته باشه، بلکه وصفی از این اوصاف، از اوصاف اطراف تضاد داشته باشن. وقتی اینو به دو قسم تقسیم کردیم، اونجا که ذات تضاد ندارد بلکه وصف تضاد دارد، به دو قسم تقسیم کردیم. یکی این که وصفی که تضاد دارد از ناحیه حرکت بیاید، مثل مبدأ و منتها. یکی این که وصف از ناحیه حرکت نیاد، مثل البسه. یک حرکت مبدأش، یک حرکت اطرافش علم، حرکت دیگه طرفش صفر. باز منتهاشون همینطور، منتها یکی علم یکی صفر. خود این مبدا و منتها با هم تضاد ندارن، اما صفت علم و صفتش تضاد دارن. یا خود این ذات نقطه با ذات نقطه تضاد نداره، ولی مبدا و منتها، یعنی وصف مبدئیت و منتهاییتش تضاد داره. اینا رو تا دیروز اینجا رو گفته بود. این چه سواد و بیاض تضاد داره، حرفی درش نیست، همه قبول داره. این که علم و صفر هم تضاد دارن، این هم حرفی درش نیست، همه قبول داره. میمونه این مبدا و منتها. مبدا و منتها یا تضاد دارن یا تضایف دارن. این بحثی که الان میخوام شروع کنم. ابن سینا میگه اطراف تضاد دارن، پس حرکات هم تضاد پیدا میکنن. معترض میگه اطراف تضاد نداره، اطراف تضایف داره، مبدا و منتها تضایف داره، تضاد نداره. بنابراین معنا نداره که شما بگید تضاد اطراف منشأ تضاد حرکات میشه. ما اصلا تضاد اطراف رو نداریم. ابن سینا میخواد وارد این بحث بشه و ثابت کنه که مبدا و منتها با هم تضاد داره، نه تضاد. اول به یه مطلبی اشاره میکنه که شاید مستشکل در ذهنش همون مطلب بوده که به اشتباه افتاده و این اشکال کرده. بیان میکنه مبدا و منتها تضایف دارند، اینو قبول داریم، ولی اگر مبدا رو با حرکت بزنید نه مبدا رو با منتها، و اگر منتها رو با حرکت بسنجید نه منتها رو با مبدا. اگر شما یک طرف سنجشتون مبدا باشه طرف دیگر حرکت باشه، یا یک طرف منتها باشه طرف دیگر حرکت باشه، تضایف درست میشه. اما اگر طرفین قیاستون مبدا و منتها باشه، تضایف نیست. نه خارجن تضایف هست و نه هم تعریفن و ذهنن که اینا توضیح میده. حالا ملاحظه کنید، میخوام مبدأ رو با حرکت بسنجی. حرکت صاحب مبدأه، ذل مبدأه. پس مبدعی داریم، ذل مبدعی داریم. مبدع و ذل مبدع با هم تضایف داریم. یعنی چی؟ یعنی هم در خارج هم در تعریف و ذهن بر هم متناقض. اگر مبدع داریم پس ذل مبدع هم داریم. نمیشه مبدع داشته باشیم ذل مبدع نداشته باشیم. اگر ذل مبدع هم داریم مبدع داریم، مال خارج. اما در ذهن و تعریف مبدا یعنی چی؟ اگه بخوام مبدا رو تعریف کنیم، ذل مبدا رو باید بیاریم. اگه ذل مبدا رو بخوام تعریف کنیم، مبدا رو باید بیاریم. تضایف قانونش اینه. تضایف اینه که اگر این یکی در خارج واقع شد، اونم در خارج واقع بشه. اگه عبوبت تو خارج آمد، عبوبت هم تو خارج بیاد. و بالعکس. همچنین در تعریف ماهیت این یا شناخت ماهیت این متوقف است بر شناخت ماهیت اون. چه ما عبوبت میشنسیم؟ وقتی با نوبت رو بشنسیم. چه با نوبت میشنسیم؟ وقتی عبوبت رو بشنسیم. این دوتا باید با هم شناخته بشن. در شناختم به هم دیگه متوقف هم. نه یعنی با نوبت از طریق عبوبت و عبوبت از طریق با نوبت بشنسیم که دو لازم بیاد. باید این دوتا رو بشنسیم. با هم هم بشنسیم. تا عبوبت شناخته نشه با نوبت شناخته نمیشه. و تا با نوبت شناخته نشه با نوبت شناخته نمیشه. پس مضاف ها ممکنین هم که اگر یکیشون در خارج واقع شد، دیگری هم باید در خارج واقع بشه. حتی گفتن اگر یکی بالفعل واقع شد، دیگری هم باید بالفعل واقع بشه. اگر یکی بالقوه واقع شد، دیگری هم باید بالقوه واقع بشه. متکافئان هم دیگه، متکافئان هم در فعل خوب. این مال خارج، مال ذهن هم همینطوره. اگر یکی بخواد تعریف کنید، باید از اون یکی کمک بگیرید. اون یکی هم بخواد تعریف کنید، باید از اون کمک بگیرید. هر دو رو باید با هم تشخیص بدید تا بتونید تعریفشون کنید، یعنی بشناسیدشون. این وضع ما در مبدا و ذل مبدا داریم، در منتها و ذل منتها داریم. مبدا اگر هست در خارج، ذل مبدا هم تو خارج هست. نمیشه مبدا باشه ذل مبدا نباشه، و به عکس اگر ذل مبدا هست مبدا هست. همچنین در منتها، اگر منتها در خارج از ظلم منتها هست، اگر ظلم منتها در خارج از منتها هست، پس در خارج اینا بر هم توقف دارن، یعنی باید باشن. در ذهن هم میتونید شما اگه میخواد مبدا رو بشناسید، باید ظلم مبدا رو بشناسید. نه ظلم مبدا یعنی ذات ظلم مبدا، ظلم مبدا با بس و ظلم مبدا باید شناخته بشه. مثلا ظلم مبدا در اینجا حرکته، لازم نیست حرکت رو بشناسید، ولی ظلم مبدا رو باید بشناسید. یعنی عنوان ظلم مبدا باید شناخته بشه تا مبدا شناخته. و بالعکس. پس قانون تضایف در مبدا و زل مبدا، همچنین در منتها و زل منتها جاری. بنابراین مبدا و زل مبدا همچنین منتها و زل منتها و هم تضایف دارن. و چون مبدا چون زل مبدا و زل منتها حرکته، پس مبدا و حرکت همچنین منتها و حرکت تضایف دارن. اینو قبول داریم. اگر مبدا رو یا منتها رو با حرکت بسنجید تضایف نیست، چون حرکت میشه ذل مبدا و میشه ذل منتها. ذل مبدا و ذل منتها با منتها با منتها با مبدا و منتها تضایف دارن، پس حرکت هم با اینا تضایف داره، یا بگید اینا با حرکت تضایف دارن. اما خودشون دوتا با هم، یعنی مبدا و منتها با هم، بدون این که حرکت رو دخالت بدون، آیا مبدا و منتها تضایف دارن یا تضاد؟ ایشون میگه تضاد دارن و بیان میکنه که قانون تضایف درشون جاری نیست. نه در خارج اگر مبدا رو داشتید لازم است منتها داشته باشید، ممکنه حرکتی شروع بشه مبدا داشته باشه منتها نداشته باشه، این که جاری میشه. یه وقت میگیم که اون منتهایی که در نظر داشت برسد نرسید، این وسط متوقف شد. خب منتهای تعیین شده رو نداریم، اما منتهای که داره بالاخره یه جا این حرکت بیسته، اونجا میشه منتها. منتهای غیر معین که از اول تعیینش نکرده بودیم ولی بالاخره حالا حاصل شد، پس نمیشه حرکتی از مبدأ شروع بشه و بعد منتها نداشته میشه. ولی منتهای معینی که از اول براش معین کردیم بهش نمیرسه، اون منتها رو نداره، ولی بالاخره مطلق منتها شده. جوابش ابن سینا قبلا داد، متحرکی حرکت شروع میکنه قبل از اینکه به منتها برسه خودش معدوم میشه، نه حرکتش تمام میشه، خودش معدوم میشه، دیگه اصلا منتها نداره. پس میشه مبدعی داشته باشه منتها نداشته باشه. همچنین در تعریف اگه بخواد مبدع رو تصور کنه چیز احتیاج نداره منتها رو تصور کنه. مبدع یعنی مبدع شروع، اصلا منتها رو در ذهن نمیاری، ببین مبدع رو تصور کردید. یا منتها رو میتونی تصور کنید بدون مبدع، از اینجا نتیجه گرفته میشه که بین منتها و مبدع تضایف نیست، چون قانون تضایف جاری نشد، برای تقابل هست. در هر چیز مستقیم تقابل هست، در هر چیز مستقیم مبدأ و منتها با هم جمع میشه، تقابل نداره. ولی در هر چیز مستقیم تقابل هست، مبدأ با منتها در یه شی جمع نمیشه، پس نمیشه تقابل. تقابل تضایف که نشد باید ببینیم کدوم یکی از تقابل هست. سلب و ایجاب هم که نیست، عدم و رشد نیست، چون مبدا و منتها یکیشون سلبی یکیشون ایجابی نیست، هر دو ایجابی هست. بنابراین باقی نمونده است تضاد، پس باید که بین مبدا و منتها تضاد هست. اگر تقابل هست و این تقابل تضایف نیست و بیانی که گفتیم سلب و ایجابی و عدم و ملک هم نیست و بیان این که این دوتا هیچکدومشون سلبی نیستن، قهرن باید قبول کنیم که بینشون تضاد هست. خلاصه حرف ایشون توجه کنید چی کنید؟ اول بین مبدا و حرکت، همچنین بین منتها و حرکت تضایف درست کرد، بعد بین خود مبدا و منتها تضایف رد کرد، بعد ادعا کرد که تضایف مردوده ولی تقابل هست. تا گفت تقابل هست اشاره کرد که در مستقیم تقابل هست، در مستقیم تقابل نیست، بلکه در مستقیم تقابل قبول کرد، شروع کرد به بحث. خب این تقابلی که هست چیه؟ قبلا گفتیم تضایف نیست، حالا میگیم تضایف نیست، سلب و ایجاب و عدم و رکم هم که نیست، پس باید تضاد بشه. کل بحث ایشون که در ظرف نیم صفحه آمده، این تا همین صفحه 283 تا آخر صفحهش آمده به جز خط آخر، تمامش همین سی بحث کرده. من تمام مطلب از خود گفتم به همین ترتیبی که بلش. کجا؟
هر منتهای رو قرد داریم، منتهای برای
بله، بین مبدا و منتها تضاد هست. شما می فرمایید اگر تضاد باشه باید بین هما قایت الخلاف باشد، در حالی که ما هر مبدعی رو فرض کنیم جلوتر از اونم میتونیم مبدع فرض کنیم، هر منتهایی فرض کنیم بعد از اونم میتونیم منتها فرض کنیم، بنابراین قایت الخلاف نداریم. این فرمایش شماست. جواب اینه که در یک حرکت معین یا در یک طبیعت معین مبدعش و منتهایش معین است، دیگه اون مبدع جلوتر از اون مبدعی نیست، اون منتها بعدش منتهایی نیست، بین این مبدع و منتها قایت الخلاف است. بله، به طور مطلق مبدع و منتها رو ملاحظه کنید، بینشون قایت الخلاف نیست، چون از هر مبدعی جلوتر هم میتونید تصور کنید، از هر منتهایی عقبتر هم میتونید تصور کنید، بنابراین هیچ مبدعی نمیتونه با منتهای قایت الخلاف داشته باشه. این فرمان شما درسته در صورت که مبدع منتها رو مطلق میگید، اما اگه مبدع منتها رو در یه نوع خاصی گرفتید، مثلا سی وقتی میخواد حرکت کنه از یه مبدع معینی حرکت میکنه تا یه منتهای معینی، دیگه بعدش اگه بخواد ادامه پیدا کنه میگنده، دیگه حرکت نیست، قبلش هم که هیچ، از یه جایی شروع میکنه به حرکت در کیف که رنگ سبز رو تبدیل کنه به زرد، بعدم تبدیل کنه به قرمز، این تا یه منتهایی هم میره. این مبدع و منتها در طبیعت خاص معینه، دیگه کم و زیاد نمیشه. این فاصله بینش ممکنه باشه، یه وقت ممکنه از یه مبدع بعدتری شروع کنه به یه منتهای زودتری برسه، در صورت که مانع پیش بیاد، ولی به طور طبیعی سیب حرکتش از فلان مثلا لحظه شروع میشه تا فلان لحظه ادامه بده، این طبیعت سیبه. اون یکی دیگه مثلا پس اون هلو اون یه جور دیگه حرکت میکنه، یا مثلا پس اون که یه میوه دیگه یه جور دیگه حرکت میکنه. هر طبیعتی یک حد مخصوصی برای حرکتش هست. شما تو اون طبیعت ملاحظه کنید مبدع حرکتتون و منتهای حرکتتون کم و زیاد نمیشه، میتونید بگید در چنین طبیعتی بین مبدع و منتها قایت الخلاف هست. و ایشون هم همین کارو میکرد، ایشون هم میگفت فی طبیعت شی اکبر و حجمن، فی طبیعت شی اصغر و حجمن، فی طبیعت ذالک شی. اصغر و حجمن هم همین مشکل داشت، اصغر و حجمن هم امر اضافی بود، امر متضاد نبود، ولی ایشون متضادش کرد. کجا متضاد کرد؟ گفت در یک طبیعت اکبرش معین است، اصغرش معین است، یک کمترینش میشود اصغر، بیشترینش میشود اکبر. دیگه بین این دوتا قایت الخلاف هست در هر طبیعت نگاه کنید، ولی مطلق اکبر رو مطلق اصغر رو ملاحظه کنید در بینش قایت الخلاف هست. بین سبزی و سرخی سیب کسی نگفته تضاد هست، بین مبدع و منتها، یعنی سبزی به وصف مبدعیت، سرخی به وصف منتهاییت بینشون تضاد هست. بین ما قایت الخلاف هست اگر قید طبیعت به این هست. بله، بین سرخی و سبزی تضاد نیست، ولی بین سرخی بین سبزی سیب و سرخی سیب تضاد هست. بین این دو تا قایت الخلاف هست این نیست؟ بین سبزی سیب و سرخی سیب قایت الخلاف هست این نیست؟ قایت الخلاف هستی که باید شما قبول دارید قایت الخلاف هست؟
در خبرام قید طبیعت خاصی یعنی گفتی بین هم قایت الخلاف این طبیعت خاص عقص کردیم ولی احد قید طبیعت خاص را عقص نکرده.
حالا اگه اخصیت چی؟ احدی اخص نکرده، ولی اخصیت چی؟ اگه احدی طبیعت خاصه رو اخص کرد در یه جای خاصی، نگفت بین سبزی و سرخی،
یعنی شما یکی طبیعت خاصه یکی
اگه طبیعت خاص عرض کنیم تضاد درست میشه.
یه تعریف تضاد به درست تضاد داشته باشه، تضاد این بر اساس اونم صحبت بکنه. اگر ایشون میگه بین باید در تضاد بین دو طرف متضاده باید اختلاف باشد که طبیعت خاصه، با این قیدشون تضاد رو تعریف میکنه هر کسی که درست. ولی اگر با این قید
تضاد در
این جاها که میرسن به خود برم کنم تضاد رو بین هم درست مورد اول میشن تو مقدمه تو باید بحث باشه ایشون یاد
تضاد باید تعریفش این است: دو امر وجودی که جمع نمی‌شوند فی موضوع این واحد ولی تعاقب می‌کنند و بینشون قایت و خلاف هست. این که هر کدو صرف که تضاد هست، اگه توی طبیعت خاصه قایت و
خلاف
هر دو جورش هست. ببینید اگر شما این تعریف هر جا صادق دیدین تضاد رو باید قبول کنید. بین سواد و بیاض این تعریف هست، بین خضره و حمره این تعریف نیست، صادق نیست، مگر اینکه بین خضره سیب و حمره سیب این تعریف صادقه و تضاد هم هست. تعریف رو من هیچ ملاحظه نکردم، تطبیقش رو شما بفرمایید. تعریف که یه تعریف بیشتر نیست، تعریف یه تعریف بیشتر نیست، تطبیقش مختلفه. و من میگم هر جا تطبیق چه تساس هست، شما چرا اونجا رو قبول نمی کنید؟ وقتی تطبیق می کنیم بر سرخی سیب و سبزی سیب تضاد هست، با قید سیب، با قید سیب تضاد هست.
یعنی شما در این تعریف شما میگید بین هم و مقاید و اطلاق، یعنی بین هم و مقاید و اطلاق به نحوه
نه اینا رو قید نمی کنیم، قید نمی کنیم بین هم آقای تال خلاف لا به شرط می گیریم. بله بین هم آقای تال خلاف قید نمی کنیم. ابن سینا داره اینو میگه. حالا شما ببینید شما در تعریف ایراد نداری، تعریف در همه جا یکیه، در تطبیقش داری ایراد می کنی. میگید که سبزی و سرخی قاید تال خلاف بینشون نیست، پس تعریف تطبیق نمی کنیم. اما بین سبزی سیب و سرخی سیب قایت الخلاف هست، پس تعریف تطبیق میکنه. شما انتظار دید اینجا که تعریف تطبیق میکنه تضاد نباشه، ابن سینا میگه هست، تضاد هست. چرا؟ چون بین هم قایت الخلاف رو داره لابه شرط میگیره. به قول خودتون هر جا بین هم قایت الخلاف باشه ولو با حیله اونجا تضاد هست. الان داریم با حیله درست میکنم بین قایت الخلاف تضاد هست. این نظر ابن سینا در جوهر در جوهر تضاد درسته میکنه. خودش
مسافت مکانیه.
اگر شما حرکت جوهری رو قبول کنید باید موضوع ثابت برش بیارید. مبدوع متعاد درست میشه دیگه. موضوع ثابت درست کنید، یعنی یک ماده‌ای باشد در صورت حرکت کند. ابن سینا هم مطرح کرده رد کرد، ولی صدر قبولش میکنه. یه ماده باشد در صورت حرکت کنه. اولین صورتی که میگیره مبدعه، آخرین صورتی که میگیره متعاست. اینجوری درست کردی؟ حالا این بین صورت ها تضاد داری، بین صورت ها تضاد. اگر بین صورت ها تضاد درست کنی که البته گفتن در جوهر تضاد نیست، چون صورت شاید حالا بشه که بین هم آقای تل خلاف نیست.
مکان تحاکم بر معنای واحد درش معنا نداره.
در حرکت مکانی، در حرکت مکانی بله صد و صفرش حساب نمی کنه، مبدع و منتها حساب می کنه. مثلا فرض کنید که دو تا حرکت از یه مبدع شروع کردن و یه منتها ختم شدن، اینا تضاد ندارن. اما یک حرکت از این مبدا شروع کرده رسیده به اون آخر، اون یکی برعکس شروع کرده، اینا تضاد داره، چون مبدا او با منتهای او همراهه و منتهای این هم با مبدا او همراهه. منتها و مبدا با هم تضاد داره، اطراف با هم تضاد پیدا میکنن با وصل مبدا و منتها، با وصل مبدا و منتها، نه اینکه اون نقطه با این نقطه، اون نقطه با این نقطه تضاد نداره. با وصف مبدا و منتها، با وصف
مبدا و منتها،
بله، ولی وصف وارد این تضاد نیست.
خود مبدا و منتها آیا عالم بر شی میشود و وصف مبدا و منتها عالم بر شی نمیشه؟
چرا؟
در حرکت
مکانی
این نقطه که مبدا هست، با وصف مبدا بودنش عالم بر شی
نه، این نقطه میشه نقطه موصوف، مبدع میشه صفتش.
ما مبدع را خود این نقطه میداریم، منطقه هم خود اون نقطه میداریم، چون این نقطه مکانی با این نقطه مکانی، این مبدع این مبدع این منطقه بعد میده خود مبدع و منطقه ها هم دیدیم همونطور کجا نمکنیم این رنگ سی سبزیش مبدع هست با سرخیش این منطقه هست بین این نقطه تداره بین سبزی و سرخی مبدع جا شد بین این نقطه بین این نقطه تداره
درست میکنه. ایشون بین مبدا و منتها تضاد درست میکنه، یعنی میگه مبدا با وصف مبداییت، منتها با وصف منتهاییت، این وصف ها با هم تضاد دارن. وقتی وصف ها تضاد داشتن، اون موصوف هم بالواسطه تضاد بیدن. اول میگه موصوف ها تضاد ندارن، این نقطه است، این هم نقطه است، وصف هاشون تضاد دارن، مبدا منتها با هم تضاد دارن، پس این دو نقطه به برکت این اوصافشون تضاد بیدن. مبدعیت چه آرزو میشه؟ این نقطه که شما از اینجا شروع کردی، این الان موصول به مبدع نشده؟ مبدعیت درش آرز نشده؟ چطور آرز نشده؟ این نقطه و اون نقطه که منتهاست، این دوتا با هم تضاد ندارن. ولی وقتی صفت مبدعیت به این میدی، صفت منتهاییت به اون میدی، تضاد پیدا میکنه، یه جا جمع نمیشه. کجاش اشکال داره؟ شما مثل این که اول صفت رو عکس میکنید، یعنی مبدع رو مبدع میگیرید، بعد انتظار دارید مبدعی برش عارض بشه، اون رو موصوف، مبدع رو موصوف قرار ندید، اون نقطه رو موصوف قرار بدید، وقت مبدعیت برش عارض میشه، اون نقطه دیگه هم موصوف منتهاییت برش عارض میشه، این میشه مبدع و میشه منتها، و این مبدع و منتها هم تضاد دارن. قبلا تضاد نداشته، قبلا دو نقطه بودن تضاد نداشتن، جنسشون یکی بود، اما با وصف مبدعیت تضاد پیدا میکنه، یعنی در واقع این وصف ها با هم تضاد دارن که تضادشون سرایت میکنه. اصلا بحث ما در همینه که وصف ها با هم تضاد دارن. صفحه 283 هستیم، سطر هفتم. این فإنه و این کان قیاس کل واحد منهما، میخواد تضاد رو درست کنه. عبارت قبلش این بود، فقیاس و کل واحد من هما الالحرکه مخالفون و مقابلون لقیاس الاخر. قبلترش هم داشت که عرض لهو ان یکون مبدعا للحرکت الواحده و الاخر عرض لهو انه منتها لتلک الحرکه، یعنی هم وصف مبدا و منتها رو داشت ملاحظه میکرد، هم قیاس هر یک با حرکت رو داشت ملاحظه میکرد. حالا میخواد بگه اگر قیاس کنید هر یک با حرکت تضایفه، اما اگر قیاس کنید هر یک رو با هم تضایف نیست، تضاد دید. این فعلنهو بیان این مطلبه. فعلنهو و این کانه قیاس و کل واحد من هما الالحرکه قیاس المقابل بالاضافه. ولو قیاس کردن هر یک از این دو یعنی مبدا و منتها نسبت به حرکت، قیاس چیزیست که تقابل بالاضافه دارد. این بالاضافه متعلق به مقابله، مقابله بالاضافه است نه مقابله به تضاد. دارید قیاس میکنید چیزی را که تقابل بالاضافه دارد. از المبدع مبدع اون لز المبدع، داره اضافه بودن رو درست میکنه. مبدع مبدع است لز المبدع و با زل مبدع اضافه داره به زل مبدع. مبدع اون لز المبدع یعنی اضافه داره به زل مبدع، همونطور که ملاحظه میکنی مبدع رو اضافه میدیم به زل مبدع. و منتها منتها لزل منتها، منتها هم اضافه داره به زل منتها، اصلا رابطه شون رابطه اضافه است. زل مبدع هم گفتیم حرکته، زل منتها هم حرکته. پس مبدع با حرکت اضافه دارد، منتها هم با حرکت اضافه داره. الان اینطوری میگید مبدع حرکت دارید اضافه شون کنید، منتهای حرکت بازم دارید اضافه میکنید. و کذالک بالعکس فل امرین، این بالعکس رو توجه کنید دقیقه. فل امرین ایشون دو تا جمله آورد، یکی المبدع مبدع لزل مبدع یه امر، یکی المنتها منتها لزل منتها، این دو امر. در هر دو میگه برعکسش کن، در اولی برعکس کنید زل مبدع زل مبدع یا زل مبدع زل مبدع زل مبدع لل مبدع. جمله اول نگاه کنید میگه مبدع مبدع اون لزل مبدع، این جمله اوله. عکسش کنید زل مبدع زل مبدع اون لل مبدع. جمله دوم میگه ول منتها منتها لزل منتها، عکسش کنید میشه زل منتها زل منتها لل منتها. روشن چی دارم عرض میکنم؟ جمله رو نگاه کنید بعد عکسش کنید. و کذالک بالعکس فی الامرین، در هر دو امر هم در مبدا هم در منتها عکس هم بکنید میبینید صادقه. لکه اضافه طرفینیه، اضافه طرفینیه دیگه. وقتی میگه مبدا مبدا اون لزل منتها، یک طرف اضافه رو داری میگه، بعد میگه عکسش کنید تا طرف دوم گفته بشه، بگه زل منتها هم زل منتها لل منتها، یا زل مبدا زل مبدا لل مبدا. از این طرف هم بگید که نسبت طرفینی بشه بشه اضافه. تا اینجا مطلب روشنه؟ بعد فلیسه، این فلیسه بعد از بعد زرمبه و زرمونتها هر کرد جای زرمبه و زرمونتها میتونید هر کرد بسید. این فای فلیسه به معنی لاکنه، بعد از این وصلی آمده. فانه و ان کان قیاس کل واحد منهما، این چنین است یعنی ولو اگر که مبدا با ذل مبدا تضایف دارد، همچنین منتها با ذل منتها تضایف دارد، اگر چه چنین است ولی خود مبدا با خود منتها تضایف ندارد. فلیس یعنی لاکن لیس، مقابله ای که بین مبدا و منتها است هذه المقابله یعنی اضافه، مقابله ای که بین المبدا و منتها است اضافه نیست بلکه تضاد. پس ولو بین مبدا و ذل مبدا، همچنین بین منتها و ذل منتها مقابله از سنخ تضایف است، ولی بین خود مبدا و بین خود منتها مقابله هذه المقابله نیست، یعنی مقابله اضافه نیست بلکه مقابله تضاد. خب چرا بین مبدا و منتها تضایف نیست؟ نمیخوام بگیم تضاد هست، تضاد هست و بعدا نتیجه میگیریم. الان فقط میخوام بگیم تضایف نیست. چرا بین مبدا و منتها تضایف نیست؟ چه قانون تضایف جاری نمیشه. قانون تضایف چه در خارج چه در تعریف اینجا جاری نمیشه. در خارج اگر یکی بود دیگری هم باید باشه و ما اینجا میتونیم یکی رو بگیریم یکی دیگر نباشه. در تعریف هم اگر یکی رو تعریف کردید و شناختید یکی هم کنارش باید بشنسید. اینجا میتونیم مبدا رو بشنسیم بدون اینکه منتها رو بشنسیم. پس هیچ کدوم از دو قاعده ای که ما در تضایف داریم اینجا نیست. وقتی نیست میتونیم بگیم بین مبدا و منتها تضایف نیست. فان المبدا لا یقابل المنتها به این صورت که مقول بالقیاس الیه. مبدا مقابل منتها نیست به این صورت که این مبدا مقول باشد بالقیاس الی المنتها. زیرا که لازم نیست که اگر حرکتی مبدا داشت واجب باشد که از همین مبدا داشتن بفهمیم که لها منتها. بله ممکنه دلیلی ثابت کند که من یه جزئیه به این بحث مطرح کردم، گفتم اگر مبدا داشتیم لازم نیست که منتها داشته باشه، زیرا ممکنه این متحرک در وسط را از بین بره. حرف درستی بود، خود ابن سینا قبل اینو گفته بود، اما الان در اینجا یه جور دیگه در حرف میزنه. در اینجا اینطور میگه اگر شما برای حرکتی مبدع قائل شدید، صرف همین قولتون به مبدعیت شما رو وادار نمی کنه که به منتها هم معتقد بشید، باید دلیل بیاد که مبدع منتها لازم داره. ولی صرف این که حالا البته ما قبل میدونیم این مطلب که مبدع اگر بود منتها پرسرش هست، اینو میدونیم. ولی فرض کنید که اگه نمیدونستیم، خارج ذهن بودیم و ما میگفتن این مبدع داره، اصلا ذهنمون سمت منتها نمیرفت، اگه دلیل بیاریم. در حالی که اگر میگفتیم این عبوبت داره، ذهنمون سمت عبوبت میرفت. اگه خارج ذهن بودیم میگفتیم این عبه، میگفتیم پس پسرش کو، ابنش کو، یا ابن پس ابش کو. ببینید ذهنمون در اضافه اینطوره، یک طرف اضافه رو میگن ذهن ما به طرف دوم اضافه میره. اما در اینجا مبدا رو بگن، اگه ذهنمون خالی باشه نه عادت کرده باشیم، ما الان عادت کردیم که میگیم هر مبدعی منتها داره، ولی اگه عادت نکرده باشیم به ما بگن مبدا ذهنمون به طرف دوم منتها نمیره، مگر دلیل بیاد که بگه هر مبدعی منتها میشه. فإنه لیسه یلزم، که اگر برای حرکت مبدعی باشد واجب باشد ما بفهمیم از این مبدع داشتن به اینه، یعنی از خود همین مبدع داشتن به اینه، یعنی بدون اینکه چیزی دخالت کنه، بدون اینکه برهان دخالت کنه، خود همین مبدع داشتن به ما بفهماند که ان لها منتها، لها یعنی حرکت. خود مبدع داشتن نمیتونه به ما بفهمونه که این حرکت منتها داره. بله برهانی، دلیلی، عادتی، توضیح اینا ممکنه با بفهمونه که این مردم متعادله. اصا این کان و لابد، اگر اینطور، شاید اینطور باشد، اگر لابد منتها هست برای مبدع، فیولم به دلیل و وسط من خارج، اطلا از تلقیق دلیلی حد وسط خارجی فهمیده میشه، نه خود مبدع اقتضا کند منتها را یا خود منتها اقتضا کند مبدأ. و الامر فی المنتها کذلک، امر در منتها میچنینه، یعنی در منتها هم همین وضعه که خودش به لحاظ خودش اقتضا نمی کند مبدأ داشتن رو، مگر دلیلی بگوید که هر منتهای مبدأ هم لازم دارد. پس توجه میکنید قانون تضایف میگه نیمه. قانون دیگری برای تضایف هست و اون قانون اینه که مضافان این چه میدن، اگر یکی رو دانستی دیگری هم باید کنارش بدانی، اگر رو بابت رو دانستی باید یه مبدا رو دانستی یا منتها رو. پس این قانون دیگری اونجا جاره نیست. والمضافان ایهما علم لازم العلم بالآخر، هر یک از دو مضافگری داشته باشیم در چه ابتداء المصور الماهیه متصور الماهیه لیست است، مسافت ماهیتش به قیاس الامنتها تصور نمیشه. یعنی خود شما مبدا رو تصور میکنید، لازم نیست مبدا رو به قیاس الامنتها تصور کنید، در حالی که شما با عقوبت رو به قیاس تصور و بنوبت رو به قیاس تصور میکنید. مبدعیت رو لازم نیست به قیاس الامنتهاییت تصور کنید و بالعکس. فلیس ابتداء مسافت متصور الماهیت، یعنی بالقیاس الى منتها، یعنی ماهیت ابتدا بالقیاس الى ماهیت منتها ملاحظه نمیشه، تصور نمیشه، بلکه مستقل میتونه تصور بشه. ولا منتها ها یعنی منتها الحرکه یا مسافت، ولا منتها المسافه متصور الماهیه بالقیاس الى بالقیاس الى مبتدا ها، الى افتده است که بالقیاس الى مبتدا. نتیجه گرفتیم فلیسا بین هما تقابل المضاف، بینشون تقابل مضاف نیست، یعنی بین مبدأ و منتها تقابل مضاف نیست. حالا چه تقابلی هست؟ از اینجا شروع میکنه یا بس که چه تقابلی بین این مبدأ و منتها هست؟ تقابل نمیدونیم هست، البته در حرکت مستقیمه نه در حرکت مستدیره، چون در حرکت مستدیره مبدأ و منتها میتونه جمع بشه، اونجا تقابل نداره، ولی در حرکت مستقیمه که نمیتونن یه جا جمع بشن تقابل بینشون هست. حالا که تقابل بینشون هست کدوم تقابله؟ تضاف داره ثابت که نیجه نیست، سلب و ایجاب هم برای همی بروجه نیست، عدم و رشم همچنین، نتیجه میگیره پس تضاف نیست. بله؟ تو مستدیره اگر حیثیت رو بیارید برای تضاف درست میکنه. این تو مستدیره اگه فرض کنید که این مبدأ است به لحاظ این که حرکت از اون شروع شده، منتهاست به لحاظ این که حرکت در اون ختم شده، و شما مبدأیت و منتهاییت رو دیگه نمی‌تونید جمع کنید، ولی در مستدیره بالاخره در خارجه مبدأ و منتها جمع میشه، اون حیثیت حیثیت فرضیه، اگه حیثیت بیارید بیرون برای جمع نمیشه. بله؟ همون نقطه ای که مبدأ همون نقطه منتها میشه. با قبلش منتها میشه ولی دوباره میاد رو همین. ببینید یه انسانی داره دور میزه، انسانی داره دور میزه از یه نقطه شروع میکنه تا نقطه قبل از اون نقطه حرکتش تموم میشه، شما میفهمید اون نقطه مبدأش با منتها شکی نشده، منتها قبل از نقطه اول است، قبل از اون از یک شروع میکنه در 360 تموم میکنه، دوباره اگه بیاد 361 آمده بودش، ولی آیا میاد یا نمیاد؟ این داره دور میزنه پس میاد رویش، اون یک هم میشه مبدأ هم به این اعتبار داریم میشه منتها، منتها یا دور اول نه ها، اگر یک حرکت فرس میدارم ولی حرکت در برانی شما اگر یک دور فرس کنید درست، ولی این یک دور که نمیزنه، این داره ادامه میده، داره ادامه میده، وقتی 360 شد دوباره میده توی 361 دور بعدی هم همینطور، پس هر نقطه ای رو فرض کنید مبدأ همون نقطه رو میتونید فرض کنید منتها، ولی اگه یه دور کامل باشه فرض نیست، پس کجا فرض هست؟ حرکت مستدیر در ادامه داره، اگر حرکت مستدیر یه دور باشه بعد مبدأ شما منتها شد، اگر اینطوری فرض کنید این جدا جدا کنید هر دوری رو منتها جمع میشه. بله به قول شما اینطور بشه 360 است، از یک شروع بکنه بیا سر 360 وای نسه سر 361 دوباره بس مبدأ منتها یکی میشه، اجازه برمون تعقیب میشه. و به اونجا جمع شدی. ولی توی خط مستقیم نمیتونی کارو بکنه. خط مستقیم نمیتونه مبدا و منتهی یه جا جمع کنه. مگر دوباره خط مستقیم دور بده. دورم که بده میشه خط ملحقی. درجه مستقیم نمیشه. درجه مستقیم میتونه. خب من این قسمت رو بخونم یا نه؟ و خیلی گذشته اما شب بتونم تو بخونم. مطلبی نداری بذاری تمومش کنی. بله؟ بخونیم نه اینشه بینیم فلسه بین هما تقابل المضاف ولی بین هما لامحال تقابل هم تقابل بینشون هست اگر چه تقابل مضاف هست ولی تقابل هست پس باید فکر کنیم ببینیم چه تقابلی بینشون هست یعنی ازا کانا فی المستقیمه اگر مبدأ و منتها در حرکت مستقیمه قرار بگیرن بین هما لامحال تقابل هم این که میگه بین هما لامحال تقابل هم قید میکنه میگه زمانی که در حرکت مستقیم واقع بشن اگر در حرکت مستقیم واقع بشن بینش تقابل نیست چه خودشم بعدا اشاره میکنه از یستحیل چرا بین مبدأ و منتها در حرکت مستقیم تقابل هست زیرا که محال است که مبدأ و منتها مجتمعین فی شیء واحد از یستحیل ان یکون المبدأ و المنتها مجتمعین فی شیء واحد هما عبارت غلط نمیشته ها فی شیء واحد هما بالقیاس الیهم مبتدا و منتها ضمیر الیهم به شیء برمی‌گرده این و احدها درست نیست واحد با تنوین هما بالقیاس الیهم مبتدا و منتها محال است که مبدأ و منتها جمع بشن در یک شیء واحد که هما این مبدأ و منتها بالقیاس به اون شیء مبتدا و منتها باشن ممکنه مثلا بالقیاس به شیء دیگر این مبدأ بشه منتها و اون منتها بشه مبتدا ولی نسبت به همین شیء اون مبدأ دیگه منتها نمیشه منتهای مبدأ نمیشه روشن چی عرض میکنه؟ ممکنه همینی که مبدأ نسبت به یه حرکت دیگه بشه منتها یا این منتها نسبت به یه حرکت دیگه بشه مبدأ ولی نسبت به همین حرکت اگر اون مبدأ دیگه منتها نمیشه و اگر اون منتها دیگه مبدأ نمیشه اجتماعا فی زمان واحد در یه زمان با هم جمع نمیشه ولی در دو زمان چرا؟ در دو زمان مثلا دو حرکت انجام بشه ای بینده که همین مبدأ بشه منتها خب تا اینجا روشن شد که تقابل هست حالا میخواد بگه این تقابل تقابل عدم و ملکه نیست تقابل سلب و ایجاب نیست و لیس احدهما معنا عدمیا للآخر حتی یکون المنتها عدم المبتدا نمیتونید یکی هم معنی عدمی برای دیگری بگیرید تا منتها عدم المبتدا شود یا مبتدا عدم المنتها شود هیچ کدوم عدمی نیستن هر دو وجودی هم پس تقابل سلب و ایجاب ندارن تقابل عدم براشون ندارن کلمه به تضاد در نسخ نیست و نباید هم باشه خوب در نمی دستم من در کتاب ما هست خب تقابل وجود داشت بین مبدأ و منتها یه مطلب تضایف نبود سلب و ایجاب هم نبود عدم و ملک هم نبود پس ولا وجه همین وجود تقابل الا تقابل به تضاد باقی نمود هیچ وجهی از وجود تقابل و یا تقابل به تضاد پس تقابل به تضاد هست تموم شد ثابت شد که مبدأ و منتها تقابل به تضاد در حرکت مستقیم ایشون قید در حرکت مستقیم اینا تقابل دارن حالا میخواد بگه در حرکت مستقیم تقابل ندارن این تقریبا عدل همون قبلیه اونجا گفت یعنی اذا کان مستقیمه حالا میگه به اما فی غیر المستقیم یعنی اما مبدا و منتها در حرکت غیر مستقیم فلا یبعد ان یکون شیء واحد مبدا و منتها للحرکه للحرکت التي لرسد الاستقامه. هیچ عیبی نداره که یک شیء یک نقطه هم مبدا باشد هم منتها باشد برای حرکتی که الاستقامه نیست. که در این مبدا و منتها اگه واو باشه بهتره. من مثال رو بکنم. شیعون واحد مبتدا و منتها اینجا باب داریم و باید هم باب بشه مبتدا و منتها واحد فلا یبادن یکون شیعون واحد مبدعن و منتها للحرکت اللتی لیسه در استقامه فلا یکون فی المبدع و المنتها هناکه تضاد و تقابل هناکه یعنی در حرکت مستدیر در مستدیر بین مبدع تقابل نیست. این بستمون شد تا اینجا نتیجه شد که بین مبدا و منتها اگر در حرکت مستقیم باشن تضاد هست تقابل هست و تقابلش هم باید تضاد باشه تضایف نیست تضایف بین مبدا و حرکت هست تضایف بین منتها و حرکت هست نه بین مبدا و منتها. این بحثم تموم شد. بحث بعدیمون بیان احکام اون سه فرضی بود که دیروز شروع کردیم امروزم تکرار کردیم. اون سپرزی که اطراف حرکت حرکتین رو متضاد میکرد اون سپرز رو باید بیان کنیم ببینیم حکمشون چیست کدام یکیشون میتونه تضادش رو به حرکت سرایت بده و کدام نمیتونه که این چرا میذاریم برای بحثی برای شرطه.